الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قضیه زن عدم قفلت در حق غائبین جاری نمیشه و این قولنا به شمول خطاب الله اونو توضیح داد و این کان اول حاصل من اصالت عدم قرینه. اگر زن خاص داره با اصل عدم قرینه میخواد ثابت بشه فهو جارن فی حق القائبین و این لم یشمول هم الخطاب. این معمش چی میخواد بگه؟ معمش میگه ببینید معیار رو نمیشه دستکاریش کرد، معیار رو با تا آخرش باش بری. شما اگر مشکلتون قرائن حالی است شمول خطاب مشکل رو حل نمیکنه. اگر مشکلتون قرائن حالی نیست، حتی اگر مشکلتون قرائن حالیه و قرائن حول کلام نیست، حتی اگر شما با غایبین هم صحبت نکرده باشید اونا هم خطاب شما رو میفهمن.
خطاب شاملش
چش توضیح میدم فعلا این نکته قبل توضیح بدم. پس یه بار دیگه، اگر مشکل جریان اصول لفظیه اصول عقلایی تو فهم این قرائن حالیه که منتقل نمیشه، اگر قلنا به شمول الخطاب للقائبین بگید مشکلی حل نمیکنه، مشکلی حل نمیکنه. اگر مشکل این نیست، قرائن حالیه نیست، قرائنی که تو ذهن متکلم و مخاطبه نیست، اگر مشکل این نیست، شما حتی قائل به شمول خطاب للقائبین هم نشید، قائبین هم کلام شما رو میتونن به ظن خاص بفهمن. پس معلومه که نقطه گیرتون رو مشخص بکنید، بعد وقت ببینید مبانی که روش چیده میشه مبانی درستیه یا نه. لذا ایشون میگه و ان کان ایشون میگه فلا یجی فی حق القائبین و ان قلنا به شمول الخطاب و ان کان هو الحاصل من اصالت عدم قرینه فهو جار فی القائبین و این لم یشمول هو الخطاب. یعنی اگر هم شامل خطاب شامل اونها نشه باز هم شما، پس اگر مشکل قرائن حالیه و قرائن در واقع نمیدونم ها تعبیر کنم به قرائن عقلیه و کلیه و اون چیزایی که برام شیخ، اگر مشکل اینه خطاب شامل، خطاب هم شامل بشه اصل عدم غفلت جاری نمیشه. یا مشکل این نیست و شما میتونید اصل عدم قرینه رو جاری کنید، حتی خطاب شامل غایبین هم نشه، غایبین میتونن کلام شما رو به زنده خاص بفهمن، هیچ فرقی نمیکنه. فقط سوالی که وجود داره اینه که وقتی که ما میگیم شمول خطاب للغایبین، آیا این در واقع تبعاتی داره یا نه؟ خب وقتی یه کسی داره میگه شمول خطاب للغایبین، یعنی مثل تألیف مؤلفی میشه یا نه، تألیف مصنفی میشه یا نه، من یه جوری دارم صحبت میکنم که 100 سال دیگه هم بفهمند. خب میخوام اینو بگم، ممکنه یک کسی اشکال بکنه که آقا وقتی شما میگید شمول الخطاب للقائبین، یعنی متکلم هر آنچه که دخیل در فهم مرادشه رو میگه طوری که 100 سال دیگه هم بفهمند. اگه این بشه این مشکل حل، اگه این بشه مشکل حل. این معروف شیخ دیگه یه ملاک داره دستش تو توضیح کلام میرزا، یه ملاک داره دستش. یعنی چی رو داریم معیار قرار میدید؟ اگر همه آنچه مد نظرشه و دخیل در فهم مرادشه رو داره میگه، اسمشو بذاری تألیف مصنفین، اسمشو بذاری شمول الخطاب للقائبین، فرقی نمیکنه. ظاهراً شمول خطاب للقائبین با تألیف مصنفین فرق داره. ظاهراً شمول خطاب للقائبین به معنای بیان تمام آنچه در دخیل در فهم مراده ظاهراً فرق داره. مثلا معمشق از این جهت داره اشکال میکنه و الا اگر کسی بگه شمول خطاب للقائبین به معنای بیان هر آنچه دخیل در فهم مراده اون رو باید بگه، معمشق مشکلی با این مطلب نداره و میگه قائبین هم زن خاص براشون حاصل میشه. زن فرق بین این دوتا قائل هم رضا نتیجه میشه و ممایم که ان یستدل بهی ایزن زیادتن علا مامر من اشتراک عدلت هدیت الظواهر من اجماع العلماء و اهل لسان ما ورد فی الاخبار المتواتره معنن من الامر به رجوع الى کتاب و عرض الاخبار علن. محمد شیخ یه دلیل سومی هم داره مطرح میکنه، میفهمد که من در واقع دیگه این قسمت دیگه ببخش مرحوم شیخ میفهمند که علاوه بر اجماع اغلا و اجماع علما بر اینکه فرقی بین منقصد و غیر منقصد نمیذارن، علاوه بر این اخبار متواتره ای که دارن عرض رجوع به قرآن و عرض اخبار بر قرآن رو دارن مطرح میکنن، در صورتی که هم میدونیم قرآن من باب تألیف مصنفین نیست، هم میدونیم اخبار من باب تألیف مصنفین نیست، در صورتی که حضرت دارن به ما یاد میدن که آقا اخبار رو رجوع بدید به قرآن، خب لااقل اون زمانی که حضرت دارن امام صادق علیه السلام ارجاع میدن به قرآن 100 سال 100 و حدود 60 70 سال از نزول قرآن چیه گذشته. اگر فرق بین منقصد و غیر منقصد میدیدن، ببینید بازم تاکید میکنم تمام ادله مرحوم شیخ ادله چیه؟ ادله روبناییه، تحلیلی نیست، مشکل رو حل نمیکنه، ولی دلیل قطعی داره ایجاد میکنه. برای چی؟ برای اینکه بین منقصد و غیر منقصد فرقی نیست. چرا نیست؟ تحلیلش چیه رو توضیح نمیده، فقط داره میگه آقا ببینید ما ورد فی الاخبار المتواتره معنن من الامر به رجوع الی الکتاب، کتابی که 150 سال پیش نازل شده اگر و یقینا ما اون زمانی ها غیر منقصدش حساب میشن و عرض الاخبار علی القرآن فان هذه الظواهر المتواتره حجه للمشافهين بها فيشترك غير المشافهين ويتم المطلوب كما لا يخفى. خب ایشون میفهمند که این ظواهر آیات، این ظواهر اخباری که متواترن، حجه للمشافهين بالاخبار، فإن هذه الظواهر المتواتره یعنی ظواهری که رجوع به قرآن رو دارن چیکار میکنن؟ دارن بیان میکنن. فإن هذه الظواهر المتواتره حجت للمشافهین بها، مشافهین به اخبار براشون حجت. فیشترک غیر المشافهین، خب وقتی اینا حجت برای مشافهین، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که غیر مشافه قرآن با مشافه قرآن مشترک میشن و یتم المطلوب یعنی بین منقصد و غیر منقصد هیچ فرقی گذاشته نمیشه. منظور حالا داره شیطونی میکنه اینجا، یعنی میخواد با همون یا این اخبار زمان امام صادق، این اخبار برای مشافهین حجته، نتیجه این حجیت اخبار برای مشافهین اشتراک مشافهین و غیر مشافهین قرآن است. خود نتیجه اینه که آقای زرار شما هم میتونی عرض اخبار بر قرآن بکنی. خب آقای زرار که مشافه قرآن که نیست که، مشافه اخبار از مشافه قرآن که نیست که، لذا مشافه اخبار اشتراک به غیر مشافه قرآن میشه، اینطوری میشه. فإن هذه الأخبار المتواترة حجة للمشافهين بالأخبار، نتیجهش اشتراک غیر مشافهین قرآن با مشافهین میشن و یتم المطلوب و مطلوب ثابت میشه کوالای اخبار. فمن ما ذکرنا تعرف النظر فی ما ذکر المحقق القومی بعد ما ذکر من عدم حجیت ظواهر کتاب به نسبت الینا بالخصوص به قوله و من ما ذکرنا، این دلیل سومی که ما مطرح کردیم، تعرف و نظر یک اشکال ما به کلام محقق قومی که ایشون قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب به نسبت الینا بالخصوص. خب به نسبت به زراره هم بالخصوص نبوده دیگه، در صورتی که ظاهر اخبار چنین چیزی رو نمیگه، اخبار متواتره چنین چیزی رو نمیگه. و مما ذکرنا، کدوم ذکرنا؟ گفتیم که غیر مشافهین به قرآن به احادیث متواتره میفهمن قرآن را بالخصوص.
به
خب نه مشکلش حل میکنه دیگه، همین که ثابت میکنه یه عده غیر منقوصه از قرآن میتونم بفهمم همه چی درست میکنه. اصل مطلب اینه که شما دارید میگید بین منقوصه و غیر منقوصه فرقه. حالا ما نه منقوصه در اخباریم نه منقوصه در قرآنی، اشکال نداره. زراره که منقوصه در اخبار بوده، او داره به قول معروف ترغیب میشه به این که بره به قرآن رجوع بشه، در صورتی که غیر منقوصه در قرآن. و من مذکرنا تعرف النظر فی مذکره المحقق القمی بعد ما ذکر من عدم حجیت ظواهر الکتاب به نسبت الینا به قول این قول ان اخبار از ثقلا. خود مرحوم قمی میفهمد که ظواهر قرآن به نسبت ما حجیت نداره، بعد حالا این اشکال رو مطرح کرده که ان اخبار از ثقلا تدل علی کون ظاهر الکتاب حجتا لغیر المشافهین بالخصوص. خود مرحوم قمی حواسش به این نکته هست که اخبار ثقلین دلیلن بر این که ظاهر کتاب حجت است برای غیر مشافهین بالخصوص. فعجابه به ان روایت از ثقلین ظاهرتون که ظاهره. مرحوم قومی هم دیدید این استدلال، الان استدلال خودکشه دیگه، خودزنه. میگه که خب خود روایت ثقلین هم ظاهرتون فی ذلک لاحتمال کون المراد المتمسک مراد تمسک بالکتاب بعد ورود تفسیره ان الائمه علیهم السلام کما یقول الاخبارین و حجیت و ظاهر روایت ثقلین به نسبت الینا مصادرتون اذ لا فرق بین ظواهر کتاب و سنه فی حق غیر المشافهین. ایشون اشکال مرحوم قومی اینه که فکر کرده فقط روایت ثقلین داریم. ایشون چی میگه؟ میگه بعضی گفتن آقا روایت ثقلین دارن ثابت میکنن که ظواهر قرآن حجت بالخصوص برای غیر مشافهین. ایشون میگه ببینید خود روایت ثقلین به نسبت ما چیه؟ غیر مقصود ها. دیگه شما نمیتونید از روایت ثقلین استفاده کنید. حالا شگرد مرحوم شیخ چی بود؟ گفت اخبار متواتره معنا یه نگی ظواهر. بعد نیومدن به ثقلین رجوع کنه، تمسک کنه، رفت به اصحاب ائمه تمسک کرد که یقینا غیر منقوصه دن، یک دو متواتر معنوی هم هست دیگه. اشکال مرحوم قومی چیه؟ اشکال صحیح نخواهد. پس یه بار دیگه مرحوم قومی خودش حواسش هست که بعضی از اخبار دارن ارجاع به قرآن میدن. ایشون میگه این اخبار برای ما غیر منقوصه و احتمال داره منظور از اخبار رجوع مستقیم به قرآن نباشه، رجوع با واسطه باشه، همون حرفی که اخباری میزنن. لذا پس شما از اخبار عرض اخبار بر قرآن که غیر منقوصه هستیم استفاده نکنید برای اینکه در اخبار فرقی بین منقوصه و غیر منقوصه قرآن گذاشته نشده، این استفاده نکنید. این حرف درستی نیست. فعجاب انهو به ان روایت از ثقلین ظاهرتون فی ذلک، ظاهره در اینه که بین منقوصه و غیر منقوصه قرآن فرق نمی کنه، غیر منقوصه هم حجتون بالخصوص ظواهر برای اون، ظاهره در این مطلبه. وقتی ظاهره یعنی احتمال دیگه داره. احتمال دیگه چی داره؟ لاحتمال کون المراد از تمسک بالکتاب بعد ورود تفسیر این ان الائمه علیهم السلام. یا که پیچیده که نیست که تونتون بخونیم، من فکر نمی کنم گیره خاصی داشته باشه. قیافاتون یه طوریه، منم دارم هم طوری. لاحتمال کن المراد تمسک به کتاب بعد ورود تفسیر ان الائمه علیهم السلام کما یقول الاخباری. احتیاجی که از احتمالات اینه که با خلص ارشاد ائمه به سمت قرآن بریم. و حجیت و ظاهر روایت ثقلین به نسبت الینا مطالعه. چرا؟ چون غیر منقوصه. از لا فرق بین ظواهر کتاب و سنت فی حق غیر المشافهین بها. و مما ذکرنا تعرف النظر. معلومه که من جواب مرحوم میرزا رو دادم. با مما ذکرنا جوابش رو دادم. با چی؟ یکی اینکه این مسئله ظواهر نیست، متواتر معنایی. ما ورد فی الاخبار المتواتره معنا. دو این که مخاطب این اخبار کیا بودن؟ غیر منقول ثقه بودن، اصحاب غیر منقول ثقه بودن، که اون اخبار غیر اون اصحاب غیر منقول ثقه اخبار نسبت به اونها منقول ثقه بود. لذا و من ما ذکرنا تعرف النظر، من جواب اینجا رو دادم. خب این تموم شد توضیح اون نظر. من مشکل میخواد همون اشکالی که به مرحوم میرزا داره که فهمود و من مازکرنا تعرف و نظر، اونو یه خود بیشتر توضیح شده و الان قبلش توضیح دیگه جواب داده، حالا میخواد یه خود طبیعه میشه. ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب غیر خبر الثقلین من الاخبار المتواتره العامله به اثبات به استنباط الاحکام من ظواهر الکتاب و هذه الاخبار تفید القطع به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الائمه علیهم السلام و لیست ظاهرتا بی ذالک حتی یکون و تمسک بها به ظاهرها لغیر مشافهین و بها مصادره. عمده در حجیت ظواهر کتاب خبر ثقلین نیست. اصلی ترین دلیل در حجیت ظواهر کتاب برای منقوصه و غیر منقوصه اخبار ثقلین نیست. ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب غیر خبر ثقلین من الاخبار المتواتره، بلکه اخبار متواتره ایست که امر به استنباط از احکام از ظواهر کتاب میکنه برای مشافه و غیر مشافه. اهمه دارن به اصحابشون میفهمن، میفهمن به قرآن بگیرن، این معلومه غیر مشافه هم دیگه، غیر منقوصه ده. ایشون وقتی میگه متواتره معنایه یعنی چی؟ یعنی مضمون قطعیه نستودی. خب ما تو تواتر، تواتر هم صدور قطعی صدوری داریم هم قطعی مضمونی داریم. ایشون داره از قطعی مضمونی استفاده میکنه، اینو دقت کنید، نه از قطعی صدوری. یعنی این مضمون قطعیه که از زبان مبارک ائمه علیهم السلام صادر شده، لذا دیگه ظاهر مضمون میشه مضمون قطعی. و هذه الاخبار و این اخبار متواتره قطع به عدم اراده استدلال به ظواهر الکتاب، یعنی ما از این اخبار قطع پیدا میکنیم که کلام اخباری هم کلام صحیحی نیست. همون اخباریه که این اخبار کدوم اخباره، همون هست که تو بحث ظواهر کتاب ما بحثشو کردیم، برمان شیخ مفصل آوردن دیگه، فهمودن که هم تقریر داریم، هم فعل امام داریم، هم تصریح امام داریم، هم دسته های مختلف داریم. اخبار مرحوم شیخ الان داره ادعا میکنه من اونجا قطع پیدا کردم به این که در واقع ائمه علیهم السلام رجوع به کتاب رو بدون واسطه دارن ثابت میکنن، نه با واسطه، تو بحث فهم ظواهر. و هذه الاخبار تفید القطع که عدم ارادت الاستدلال به ظواهر کتاب بعد ورود تفسیرها من ائمه علیهم السلام، این یک. و لیست ظاهرتا فی ذلک، این اخبار متواتر معنایی هست نه ظاهر، فی ذلک در عمل به قرآن، تا این که تمسک به ظواهر برای غیر مشافهین بخواد چیه که بخواد مصادره بشه. نه خیر، این اخباری که ما داریم استدلال میکنیم اخبار متواتر معنایی هست، لذا نمیتونید این اشکال رو بهش وارد بکن. خب بفهم شما قطعیه یعنی چی؟ قطع از عدله، قطع قطع تعبدی دارم نمیاد چی گفتم، ولی اینی که این قطعی که اینجا هست، نه این قطعی که مرحوم شیخ دسته های مختلف روایات همه دارن همون تواتر معنوی این قطع، تواتر معنوی این اخبار بر این که در واقع
رجوع به کتاب به طور مستقیم صورت میگیره نه به واسطه. همون در واقع گفتم تو بحث اخباری ها چیکار کردیم، چقدر روایات رو مرحوم شیخ مطرح کرد، همه اون روایات مرحوم شیخ میگه توفی دل فهم ما. ببینید امام صادق علیه السلام به اصحابشون دارن قطعا با روایات که ما رسیده قطعا متوجه میشن که امام صادق علیه السلام به اصحابشون رو دارن ارجاع به استفاده مستقیم از قرآن میکنن. قطعا ادله داره این رو به ما نشون میده که امام صادق علیه السلام اصحابشون رو ارجاع به استفاده مستقیم از قرآن میدن. خب یعنی چی؟ یعنی قرآن برای غیر مخاطبینش غیر منقصدش که حجت بالخصوص. بل یمکن ان یقال ان خبر از ثقلین لیس له ظهور الا فی وجوب اطاعتهما و حرمت مخالفتهما لیس و لیس فی مقام اعتبار ظن الحاصل بهما فی تشخیص الاطاعت و المعصیه. و همچنین میگه حالا که ما حدیث ثقلین رو تو این بحث قبول نکردیم، بذار حالا یه اشکال دیگه هم بهش بکنیم. اصلا کی گفته حدیث ثقلین در مقام بیان حجیت ظن خاص از قرآنه؟ اصلا ممکنه در مقام بیان این نباشه، صرفا داره میگه به اهل بیت و به کتاب وجوب اطاعت دارید، باید ازش اطاعت کنید. در مقام بیان این که ظواهر قرآن برای شما ظن خاصات نیست، بدون منشق اصلا کاری به حدیث ثقلین برای اثبات این مسئله نداره. بل یمکن ان یقال ان خبر از ثقلین لیس له، یعنی کمک مرحوم میرزای قومی ها، ولی بخواد بگیم آقای میرزا اصلا حدیث ثقلین هم من بگیری حرف من عوض نمیشه که، من یه تواتر معنوی دارم، این اصلا توش هیچیه. خبر ثقلین لیس له ظهور الا فی وجوب اطاعت هما و حرمت مخالفت هما، همون وجوب متابعت ثقلین و حرمت مخالفت و لیس فی مقام اعتبار ظن الحاصل بهما فی تشخیص الاطاعت و المعصیه. اصلا در مقام بحث حجیت ظواهر حالا بالخصوص یا غیر بالخصوص نیست. خدا اصلا از ظاهر حدیث ثقلین نمیشه این استفاده رو کرد که حالا بعد بخواد شما رد کنید. اصلا تو مقام بیان چه این چیزی نیست. خب چون ما این لصاحب المعالم فی هذا المقام کلام که چی؟ وقتی شما مقام رو میزنید دلالت الزامی هم از جمع میده. درست ببینید یادتونه تو بحث آیه نحل هم همین حرف رو داشتیم. تو بحث آیه نحل وقتی که آدم بحث مقام بیان مشخص مطرح میشه، حالا من یه حوصله پایه های استدلالی ندارم، قبلا هم حوصله داشتم. ببینید ثابت میکردم تو حدیث نحل تو آیه نحل که آقا اصلا آیه زوم آیه روی اینه که یه عده‌ای باید برای مباحث علمی کوش کنه. آیه زومش رو اینه، بقیه آیه در واقع پایه معنای آیه نیست. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فیه ولی یونزر و قوم هم ادارت جهو علیهم لعلهم یحذرون. این درسته، داره ادامه پیدا میکنه، اما تمرکز متکلم تو این کلام اینه که همه پا نشید برید این طرف، یه عده‌ای باید کوش علمی بکنن، بازگشت علمی داشته باشن. این تمرکز وقتی این اتفاق میفته، شما هر چی هم بگید آقا در خارج نمیشه کسی بره صحبت بکنه بعد مخاطب نفهمه که، فایده نداره که، میگیم بله این درسته، ولی گوینده اینجا میخواد بگه آقا همه تو باید بریم، ولو لازمه یه خارجی این باشه
اینو شما نمیتونید بگوینده نسبت بهش، چون گوینده الان فعلا میخواد اصل اینکه چرا بلند نمیشید برید و داره مطرح میکنه. الان ما خودمون میخوام تو بحث بریم مطرح میکنیم. یه وقت خود دیگه رفقا سوال میپرسن میگم اینو بذار فعلا، من الان اصل اینجا بیفته، یعنی من هنوز در مقام برای اون نرسیدم، اون یه شک دیو شما داره بحث میکنه، من میگم اینو توضیح میدم اینجا بیفته چش بعدش میریم اونجا. یعنی اون رو نمیگیم نیست، ولی نمیتونیم هم لزوما به متکلم نسبت بدیم. اینجا هم همینطوره، یقینا وقتی حدیث ثقلین داره چیکار میکنه؟ میگه آقا این دوتا با هم ها تکی فرداشو نکنید، دوتا با هم. بله وقتی میگیم دوتا با همه، یعنی علم قاعده هر کسی هم میره بهش رجوع میکنه میفهمتش، این لازمه خارجی چه. ولی الان گوینده در صدد اینه که این دوتا از هم جدا نیستن بلکه در کنار هم دیگه هستن. بذار نمیتونیم مقام بیان در مقام در اون رو چیکار کنیم؟ اثباتا نمیتونیم اونها احراز کنیم. وقتی اثباتا نتونیم احراز کنیم نمیتونیم که مطلبی برداشت کنیم، یعنی برداشت کنیم نسبت نمیتونیم بدیم. ولو اینکه میتونیم بگیم در واقع علل قاعده وقتی این دوتا کنار هم قرار گرفتن فهمش هم مهمه. البته اونجا اگر مقام بیان ثابت بشه، یعنی بگیم اونجا بازم مرحوم میرزا میتونه بگه آقا بله شما میتونید از قرآن بفهمید ولی به واسطه اهل بیت. ولی مرحومشه اصلا میگه اصلا حدیث ثقلین در مقام بیان کیفیت رجوع به قرآن نیست. حالا چه شما بخواید با واسطه بودن یا بی واسطه بودن رو بیان کنید، بلکه در مقام بیان اصل عدل بودن اهل بیت برای قرآن. این خودش یه برده اونی که میفرمایید درسته ولی قابل استناد به متکلم نیست اگر این مقام بیان ثابت باشه. لزومن تو این زمین ملازمات عقلیه، ملازمات ثبوتی هم هر آن که ثبوت هست و شما تو اثبات نمیتونید به متکلم نسبت بدید. باید توان کلام توانایی کشش این معنا رو اثباتن داشته باشه. ببین اینی که میفهمید درست، ولی تو ذهن مخاطب اصلا یه چیزه. تو ذهن مخاطب میگه فقط رجوع به قرآن باشه. حضرت دارن تاکید میکنن که نه، به اهل بیت هم رجوع باشه. اصلا مخاطب در مقام بیان نیست که نحوه رجوع به قرآن چطوری باشه، فقط در مقام بیان اینه که آه کنار قرآن یه اهل بیت هم هست. اینو حواستون باشه. بگم این که میگم قضیه اثباتیه به خاطر همین، این کاملا چون ظرف قضیه اینه، لذا اصلا متکلم در مقام بیان کیفیت رجوع به قرآن نیست، در مقام بیانه که آن قرآن عدل داره، همین. بیشتر از اینش قابل اثبات نیست. ولی سفی مقام اعتبار زن الحاصل به ما فی تشریف الاطاعت و معصیه. ثم این لصاحب المعالم فی هذا المقام کلامه، همه نیست بیشترتون خوابتون میاد، حواستون باشه. ثم ان لصاحب المعالم رحمه الله فی هذا المقام کلامه. صبح چی خوردید؟ صبح صبحانه